بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما گرامیان، مخاطبان عزیز آناتومی فیلم. من مصطفی یوسف زاده هستم. میخوام دقایقی درباره یکی از آثار بسیار مهم تاریخ سینما که یک اثر اقتباسی است از ادبیات روسی با شما دقایقی گفتگو کنم. امروز میخوام با شما درباره فیلم دکتر ژیواگو و همچنین رمان دکتر ژیواگو مطالبی رو خدمتتون عرض کنم و با هم دیگه یک گفتگوی مهم داشته باشیم که امیدوارم این توانایی در من وجود داشته باشه که بتونم در جلسات آینده بحث سینمای اقتباسی و رابطه سینما و ادبیات رو جدیتر مطرح بکنم و در حد توان، دانش و اطلاعات اندک خودم مطالبی رو خدمت شما دوستان عرض بکنم. فیلم دکتر ژیواگو اثر آقای دیوید لین در اصل اقتباسی است از رمانی به همین نام به قلم آقای بوریس پاسترناک، نویسنده روسی، که تبدیل شده به یکی از آثار مهم تاریخ سینما که معمولاً دوستان جوان سینما دوست با اون خیلی آشنا نیستن و از کنارش خیلی راحت گذر کردن. آقای بوریس پاسترناک در روسیه تزاری به دنیا اومد. پدر و مادرش یهودی تبار بودند و جزء فرهیختگان جامعه بودند و اهل هنر بودند. گفته شده که پدرش یک نقاش پست امپرسیونیسم بود و مادرش موسیقیدان بود و طبق اطلاعاتی که ظاهراً وجود داره خانواده ایشون در زمانه خودش با فرهیختگان و هنرمندان مطرح روسیه ارتباط نزدیکی داشتند. آقای پاسترناک بعد از تجربه انقلاب و یک عشق طوفانی ناموفق نوشتن کتاب دکتر ژیواگو رو آغاز کرد. در مقاطع مختلفی نوشت تا اینکه در میانه جنگ جهانی دوم به طور داوطلبانه راهی جبهه های جنگ شد. به هر حال کتاب رو تموم میکنه. کتاب در محیط پس از جنگ جهانی دوم در دست سانسور و ممنوعیت حکومت استالین میفته و پاسترناک دستنوشته‌هاش رو به نماینده یک مؤسسه فرهنگی ایتالیایی میده و علارغم تذکر جدی نظام استالین مبنی بر چاپ نشدن اون کتاب روند کار متوقف نمیشه. حالا اینجا گفته شده که من این نکته‌ای که دارم میگم خیلی خودم مطمئن نیستم، در حد شنیده ها میگم که سازمان سیا هم به روند چاپ به این کتاب کمک کرده. در هر حال پاسترناک ریسک بزرگی میکنه و همونطور که خودش هم گفته با چاپ اون کتاب خودش رو در مقابل جوخه آتش قرار میده و دکتر ژیواگو چاپ میشه و جایزه ادبی نوبل رو برای آقای پاسترناک به ارمغان میاره، اما خفقان حکومت شوروی به حدی است که ایشون نمیتونه برای دریافت جایزه نوبل از روسیه خارج بشه و حتی کتاب مدت‌ها در روسیه امکان چاپ هم نداشته. آقای پاسترناک شاید در نگاه نقد ادبی از نمونه‌های خالص نویسندگان روسی به حساب نیاد. اینی که نکته‌ای که دارم عرض می‌کنم منظورم اینه که پیچیدگی‌های جامعه روسیه که معمولاً در قصه های داستایوفسکی و تولستوی هست، نمیگم در کتاب آقای پاسترناک وجود نداره، اما شکل دیگری پیدا میکنه. اون وجوه فاجعه بار زندگی که و رنجی که داستایوفسکی استاد بیان اون هست در رمان دکتر ژیواگو شکل دیگری پیدا میکنه. حتی میشه گفت که نگاه انسانی تری داره و قدرت سرنوشت و نوعی قضا و قدر روسی در اون وجود داره و شخصیت‌های قوامیافته‌ای وجود داره که خب هنر نویسندگان روسی است که در نمونه های دیگر هم دیدیم. و البته اینم من بگم که واقعا خواندن رمان های روسی خیلی ساده نیست. امروز شما اگر بازار نشر رو دنبال بکنید میبینید که کتاب های آقای داستویفسکی داره ترجمه های جدید میشه و آقای حمیدرضا آتش‌برآب که تحصیلاتشون هم در حوزه ادبیات روسی هست، یا آقای اگر اشتباه نکنم علی قلیان اگر اشتباه نکنم اسمشون رو، دوباره دارن رمان های روسی داستویفسکی و بقیه نویسندگان روسی رو ترجمه میکنن که اتفاق بسیار مبارکی ترجمه شده، یعنی چاپ هم شده و الان در بازار موجوده و به نظرم کار درستیه، چون واقعا خواندن رمان های روسی خیلی آسان و سهل نیست، خیلی آسان خوان نیست، نیازمند یک تمرکز ویژه است برای دنبال کردن داستان و فهم ارتباط شخصیت ها، فهم شخصیت ها، درونیات کاراکتر ها، و چیزی که به نظرم خیلی ساده نمیشه از کنارش گذر کرد. اما آن چیزی که در رمان دکتر ژیواگو وجود داره اینه که زندگی به روال روس ها و سرمای استخوان شکن روسیه که همیشه بستر به وجود آمدن هیاهوست و اون شبهای بی انتهای روسی که احساس میکنیم که سحر نمیشن، و از همه اینها مهمتر چهره برجسته انسانهایی که در عین فرهیختگی دستخوش تلاطمهای روحی میشن یا در دست تقدیر مچاله میشن، خواننده رو خیلی زیاد به چالش میکشه و دکتر ژیواگو نماد خوبی از این وجه ادبیات روسی است. البته شاید مثلا اشکالاتی هم منتقدان ادبی به کتاب دکتر ژیواگو بگیرن، که مثلا بعضی جاها من خوندم که برخی معتقدن که برخی اتفاقات در کتاب و جفت و جور شدن آدم ها و ارتباطاتشون گاهی غیر قابل باور به نظر میرسه، اما به نظر میرسه آقای پاسترناک توالی اتفاقات کشور رو منصفانه بیان میکنه، تلاش میکنه هیچ نظامی رو تطهیر نکنه، و با این که منکر این نبوده که شخصیت‌های پست و خودباخته در هیولا کردن اون نظام نقش مهمی داشتن، اما به هر حال از ابعاد مختلفی کتاب قابل بحث و گفتگوست. کتاب آقای پاسترناک دکتر ژیواگو به نظر من میتونه تبدیل به نوعی سیاه نمایی خالص از انقلاب اکتبر بشه و حتی حکومتی که در روسیه وجود داره، اما این اتفاق نمیفته به دلیل اینکه آقای پاسترناک از شخصیت شاعرانه خودش در کاراکترهای خودش قرار داده، در شخصیت یوری قرار داده، و همونطور که شخصیت یوری با اینکه طبع لطیفی داره و با هیچ نظام زورگویی تطابق نداره، فقط تلاش میکنه که از میان جنگ و گریز و درد و رنج عبور بکنه، خیلی شبیه خود کاراکتر آقای پاسترناک و زندگی شخصیشه که تلاش کرد در همه در اوج اون خفقانها کتاب بی نظیری بنویسه و جایزه نوبل رو هم برای خودش برمغان ببره. حالا هدف من از این گفتگو و از مطالبی که دارم خدمتون عرض میکنم بررسی دقیق رمان دکتر ژیواگو نیست، که طبیعتاً در یک پادکست یا در یک جلسه کوتاه امکان پذیر نیست و نیازمند بررسی، اما تلاش کردم که به شکل خیلی موجز و کوتاه نکاتی رو در مورد کتاب بگم تا برم سراغ خود فیلم و ببینیم که آقای دیوید لین، کارگردان بزرگ سینمای جهان که احتمالاً آثارش رو دوستان میشناسن، چگونه با کتاب آقای بوریس پاسترناک دکتر ژیواگو برخورد کردن. آقای دیوید لین فیلمساز شناخته شده ایه در ایران، بارها آثار ایشون از تلویزیون ما پخش شده، هم دوبله های قبل از انقلابش موجوده و هم نسخه هایی که بعد از انقلاب وجود داره و بعید میدونم سینما دوستی وجود داشته باشه که آقای دیوید لین رو به خاطر آثار بسیار مهمش در سینما نشناسه. آقای لین پس از ساخت فیلم لارنس عربستان، داستان عاشقانه بوریس پاسترناک یعنی همین دکتر ژیواگو رو انتخاب میکنه تا اونو تبدیل کنه به فیلم. در میانه جنگ سرد و در زمانی که قول کمونیست با هیبتی مجهول و ابعادی گنگ تلاش میکرد که سبک زندگی رویایی غربی رو تهدید بکنه، آقای دیوید لین اون کتاب رو یک قصه عاشقانه در میابه، عشقی در میانه هرج و مرج ناشی از انقلاب و جنگ داخلی در روسیه ویران تزاری، یک داستان عاشقانه که از قضای روزگار تنها چند سال پس از ساخت دیوار مشهور برلین میتونست چگونگی زندگی پشت دیوار رو به مردم مغرب زمین نشون بده. فیلم در اسپانیا فیلم برداری شده و جالب این که در زمانی فیلم برداری شده که در دوره دیکتاتوری ژنرال فرانکو فیلم ساخته شده. ژنرال فرانکو خب جمهوری چپگرای اسپانیا رو سرنگون کرده، فضای حکومتی خاصی داره، فضای جامعه اسپانیا گفته شده در اون زمان به حدی ملتهب و بی‌ثبات بوده که در نوشته‌ها و مصاحبه‌های آقای دیوید لین هم هست که هنگام فیلمبرداری صحنه‌های تظاهرات بولشویک‌ها در روسیه مردم اسپانیا تصور می‌کردند که اینها کشمکش‌های خیابانی یک انقلاب و حتی پلیس ضد شورش ژنرال فرانکو هم وارد عمل میشه. با این همه نوعی گرما، رنگ و نور از اسپانیای آن زمان در فیلم وجود داره که به عشق یوری با بازی جاودانه آقای عمر شریف و لارا با بازی جولی کریستی این رنگ وجود داره. تأثیر فضای اسپانیا در فیلم به قوام یافتن داستان خیلی کمک کرده. شاید اگر این امکان برای دیوید لین وجود داشت که فیلم خودش رو در روسیه فیلم برداری می کرد و دنیای واقعی تری می ساخت، شاید روسیه واقعی حتی رقتبارترین صحنه های فیلم آقای دیوید لین هم رقتبارتر بود در می اومد. اما شاید این عشق شخصیت های فیلم اینجوری جلوه‌گر نمی شد. دوستان می دونن که زمان فیلم بسیار طولانیه، نزدیک به 3 ساعته و این داستان عاشقانه آنچنان لایه در لایه در تحولات اجتماعی و تنش‌های فروپاشی حکومت تزاری و به وجود آمدن حکومت کمونیستی تنیده شده که کمتر کسی در زمان تماشای فیلم متوجه گذر زمان میشه. نکته در خور توجه اینه که مرور تاریخ ابتدای قرن 20 شوروی یا زیر زبر شدن ماجرای عاشقانه در فیلم هیچ کدوم از تب و تاب نمیافته و به تعبیر دیگه هیچ کدوم از دیگری جلو نمیزنه. انگار این عشق فقط در روسیه و فقط در حضور این تحولات نفسگیره که میتونه تا این حد مخاطب رو به خودش جذب کنه و هنر آقای دیوید لین اینه که تلاش میکنه که این توازی و تعادل رو حفظ بکنه، یعنی یک تعادلی در شخصیت ها و اتفاق ها در داستان وجود داره. البته خب انتخاب هنرپیشه های خوب، کارگردانی زبردستانه آقای لین و قصه بی نقص بوریس پاسترناک همه در موفقیت این اثر نقش داشتن، که البته میدونید که فیلم با ظاهرا 5 جایزه اسکار در تاریخ سینما ثبت میشه و حتی فکر میکنم که 4 یا 5 تا جایزه گلدن گلوب هم برنده میشه. اما نمیتونیم واقعا منکر این بشیم که اقتباس از کتابی که نویسنده اون یعنی آقای بوریس پاسترناک در خفقان و زیر سایه ترس نوشته و کتابش تا سالها در کشور خودش ممنوع الانتشار بوده چقدر به دامنه شهرت فیلم اضافه کرده. یعنی من معتقدم که فیلم بیش از آن که مدیون کارگردانی بی‌نظیر آقای دیوید لین و بازی خوب بازیگرانش باشه، تأثیر پذیرفته از جو و فضایی که آقای بوریس پاسترناک کتاب رو در اون نوشته و به دلیل جایزه نوبل ادبی هم که میگیره شهرت بسیار زیادی رو هم برای خودش و هم برای فیلم برمغان میاره. ما در فیلم دکتر ژیواگو داریم از فیلمی ستایش میکنیم که نکبت و فلاکت طبقه متوسط یا نخبگان جامعه روسیه رو نشون میده که البته در اون دهه ها خیلی دور از انتظار هم نبوده. به عنوان نمونه صحنه های بازگشت یوری از جنگ به خانه و دریافت این که اون تمایلات شاعرانه و عدالت خواهانه او منجر شده که یک نظام سیاه به وجود بیاد و اون نظام در حال ویران کردن طبقه خاستگاه خودشه بسیار تکان دهنده است. همونطور که تبدیل پاشا به یک ماشین آدمکشی زشت و کریهه برای بسیاری از جوامع که طعم چرخش‌های چپگرایانه را چشیده بودند، اتفاقات فیلم بسیار عینی است. این صحنه‌ها بسیار صحنه‌های ماندگاری هستند در فیلم. فیلم و آقای دیوید لین به مش و مرام آقای پاسترناک در رمان کاملا وفاداره و تلاش میکنه که قضاوت نهایی رو برای بیننده باقی بگذاره. ابتذال اخلاقی حکومت تزاری رو همون جوری به تصویر میکشه که سیاهی حکومت وحشت سرخ رو و کمونیست ها رو. با این همه دنیای پر از رمز و راز پشت دیوار برلین و فضای سرد سیاسی اون زمانه و دست‌های مخفی سازمان سیا طبق نوشته‌هایی که وجود داره که تلاش کردن که این فیلم رو و رمان رو خیلی مطرح بکنن، این فیلم رو به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما بدل کرده. چهره نجیب یوری با بازی عمر شریف با اون چشمهای جادویی در کنار صورت مصمم و سرد جولی کریستی روی پوستر فیلم هنوز ماندگاره و در زمان خودش مردم رو به سینما ها کشون و یکی از عاشقانه های غریب سینما رو رقم زد. و فیلم با این که ادعا داره که یک فیلم عاشقانه است، اما در میانه یک طوفان تاریخی شکل میگیره، هم رمان هم خود فیلم. و از این نکته نباید غافل بشیم که در کنار بازی‌ها و کارگردانی آقای دیوید لین، همراه شده در فیلم با موسیقی بی‌نظیر آقای موریس ژار با قطعه درخشان لارا که همه چیز فیلم رو تکمیل میکنه. واقعا بیاد بیارید صحنه این که یوری در خانه یخبسته زمستانی تنها میمونه، خیلی لحظات نفسگیری خلق میشه و اون لحظات نفسگیر رو ما تجربه میکنیم با موسیقی موریس ژار و کالسکه لارا که دورتر و دورتر میشه و به عمق تنهایی و قربت یوری کمک بسیار ویژه‌ای میکنه و یوری پشت شیشه های یخ زده در بالاترین اتاقی که مشرف شده به اون دشت و به دور شدن لارا نگاه میکنه که اینها بارها در تلویزیون خودمون پخش شده و ما دیدیم و صحنه های بسیار عجیب و غریب و ماندگاری است در تاریخ سینما. و نکته پایانی این که فکر میکردم که آقای دیوید لین چقدر خوشبخت بوده که تونسته از رمان دکتر ژیواگو چنین اقتباس درخشان و ماندگاری رو انجام بده، رمانی که جایزه نوبل ادبی داره و از دل اون رمان یک فیلم در میاد با کلی جایزه و استقبال و ماندگاری در تاریخ سینما و بار دیگه به ما یادآوری میکنه که چقدر ادبیات میتواند به سینما کمک بکنه، چیزی که متاسفانه در کشور ما خیلی کمتر بهش پرداخته شده و تقریبا رابطه ادبیات و سینما خیلی رابطه سرشار از گسست و لرزانیه که امیدوارم روزی فیلمسازانی پیدا بشن و بتوانند با اقتباس از رمان‌های ایرانی این بضاعت موجودی که هست در فضای داستانی بتونن آثار ماندگاری رو در سینما خلق کنن. حرف درباره رمان و فیلم دکتر ژیواگو بسیار زیاده. من توصیه میکنم دوستان، کسانی که ادبیات براشون مهمه، رابطه سینما و ادبیات براشون مهمه، خدماتی که ادبیات به سینما کرده و متقابلا خدمات بسیار زیادی که سینما به ادبیات کرده براشون خیلی مهمه و دوست دارن که هر دو مدیوم رو درک بکنن. و البته خب ما آثار ناموفق زیاد داریم در تاریخ سینما که فیلم‌های زیادی که به درخشانی نسخه های ادبیش نیستن، اما به هر حال کسانی که علاقمند هستن به این فضا من توصیه میکنم که فیلم مثل دکتر ژیواگو رو حتما ببینن، تماشا کنن، اگر توانش رو داشتن حتی رمانش رو هم بخونن و برای شروع اتفاق خوبی است. من تلاش میکنم در برنامه های آناتومی فیلم به قدر بضاعت و وسع و توان و وقت و دانش اندک خودم فیلم های اقتباسی دیگری رو هم برای دوستان معرفی کنم و دربارش گفتگو کنم و امیدوارم که نکاتی که خدمتتون عرض کردم بتواند فضای فرهنگ عمومی فیلم دیدن و داستان خواندن کمک کرده باشه. از همه شما عزیزان بابت فرصتی که گذاشتید و وقتی که صرف کردید و صحبت‌های من حقیر رو گوش کردید سپاسگزارم. امیدوارم که بتونم در برنامه‌های بعدی بحث سینما و ادبیات رو خیلی جدی‌تر و گسترده‌تر دنبال کنم و در خدمت شما باشم. از لطف شما دوستان سپاسگزارم.